أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در قسم دوم از عبادات مکروهه بود، مثلا صلات در حمام از جهت صلاتیت امر داره و مستحب. در عین حال وقتی در حمام واقع میشه متصف به کراهت میگردد، یعنی که انه نهی داریم از صلات در مکانی به نام حمام. خب گفتیم مرحوم آقای آخوند برای توجیه این قسم از عبادات مکروهه سه راه حل مذکور در قسم اول را ذکر کردند، به علاوه یک راه حل چهارمی که اون هم در واقع حمل نهی تنزیهی بر نهی ارشادی است ارائه داده اند. ما این راه را توضیح دادیم. محصل این راه این بود که نهی از صلات در حمام در حقیقت ارشاد به سایر افراد و خصوصیاتی است که با طبیعت با هم متحد می شوند و به واسطه اون خصوصیات مصلحت بیشتری پیدا میکنه نسبت به این فرد و این مصداق، یعنی صلات در حمام، که انه این ارشاد به منقصت و حظاظت موجود در این فرده، یعنی این فرد ثوابش اقل از سایر افراد و خصوصیاته. بر طبق این بیان مرشدون الیه عبارت است از افراد و مصادیق دیگر، لذا فرقش با راه سومی که در قسم اول گفتیم روشنه. خب اینجا مرحوم محقق نائینی نسبت به این بیان اشکالی کردند و یه راه حل دیگری خود ایشون ارائه داده. پس ما اولا اشکال ایشون رو به محقق خراسانی، به این راه حل محقق خراسانی باید بررسی بکنیم، بعد ببینیم راه حل خود مرحوم نائینی در این قسم از عبادات چیست و آیا این راه حل قابل قبول هست یا نه. محقق نائینی در مقام اشکال به این سخن آقای آخوند می‌فرماید این که نهی را حمله بر ارشاد بکنید و اون را از ظاهرش منصرف بکنید به نهی ارشادی، این قابل قبول نیست، این هیچ وجهی نداره. حقیقت نهی طلب و ترک، طبق نظر خود محقق خراسانی، و این یک طلب مولوی است. وقتی طلب ترک مثلا نماز در حمام می شود، این یک خواسته مولوی است. حالا شما این نهی مولوی را که حقیقتش طلب و ترک است بر می گردانید و می گید منظور از این نهی نهی ارشادیه و داره ارشاد میکنه ما را به سایر افراد و خصوصیات و این هیچ وجهی نداره. خلاصه این که آیا آخوند شما مرتکب خلاف ظاهری شدید که وجهی برای اون نیست. این در اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 362. خب حالا این اشکال البته نه فقط نسبت به این راه، بلکه نسبت به راه حل سوم هم وارد میشه. یعنی آقای محقق نائینی میتونن به مرحوم آقای آخوند همین اشکال رو بکنن که به چه مناسبت شما این نهی را حمله بر ارشاد کردید در مثل صوم یوم العاشور، یعنی هم در قسم اول که منحصراً این بیان جریان پیدا میکنه و هم در قسم دوم که هر دو تقریر و هر دو بیان نهی ارشادی جریان پیدا میکنه، این در واقع به اون بخش هم میتواند وارد بشه. حالا اصل این اشکال آیا درسته یا نه؟ به نظر میرسه این اشکال وارد نیست، برای اینکه ما اگر وجهی نباشه برای حمل یک کلامی بر خلاف ظاهرش، این سخن درسته. ولی چه وجه و مناسبتی بالاتر از این که ما در رابطه با عبادات مکروه گرفتار محظوریم؟ حالا صرف نظر از مسئله امکان اجتماع که آیا آخوند اون رو قبول نداره، بالاخره اگر کسی بنا به محظور و مشکلی که در یه مسئله ای وجود داره و طبق مبنای خودش این محظور جز با حمل کلام بر خلاف ظاهر قابل رفع نیست، خب این دیگه چه وجهی بالاتر از این؟ لذا وجه برای حمل نهی موجود در این موارد بر نهی ارشادی وجود داره. به علاوه برخی بر این عقیده اند که نهی ارشادی هم به نوعی به معنای طلب و ترکه، یعنی نهی ارشادی را هم یک حکم انشائی می دونن همانند نهی مولوی و میگن نهی چه مولوی باشد چه ارشادی یه حکم انشائی است به معنای طلب ترک، و از جمله کسانی که بر این عقیده است محقق همدانی است. حالا اینکه آیا این مبنا صحیحه یا نه، بالاخره اگر کسی ملتزم به این مبنا بشه میتوانیم این پاسخ رو به محقق ناینی ذکر بکنیم. بنابراین این اعتراض و اشکال مرحوم آقای ناینی به محقق خراسانی وارد نیست. اما راه حل خود محقق ناینی برای حل مشکل چیه؟ خب ایشون بعد از این که می‌فرماید این نهی باید حمل بشه بر نهی تنزیهی مولوی و اینکه لازم نیست ما اون رو برخلاف ظاهرش حمل بکنیم بر نهی ارشادی، می‌فرماید به طور کلی نهی از چیزی که مرتبط با واجب است به دو نحو صورت میگیره. گاهی این نهی در واقع به قصد ارشاد به مانعیت متعلق اون از صحت عمله، و اخرى یک نهی مولوی است که در صدد منع و زجر از متعلق خودشه. دقت بفرمایید، در صورتی که این نهی ارشاد به مانعیت متعلقش از صحت عمل باشه، مثل نهی از پوشیدن لباس حریر در نماز، این تنها چیزی که دلالت میکنه این است که متعلق این نهی مانع صحت عمله. اگر نهی میکند از پوشیدن لباس حریر در نماز، لا تلبس الحریر فی الصلاه، خب اگر گفتیم این نهی ارشاد به مانعیت لبس حریر در نماز میکنه، معناش چیه؟ معناش اینه میخواد به ما بفهماند که پوشیدن لباس حریر مانع صحت نمازه، بیش از این چیزی استفاده نمیشه. خب اگر چنین باشد نتیجهش این است که مأمورون به یه قیدی پیدا میکنه. اگر مأمورون به مطلق باشد با این نهی مقید میشه، مقید میشه به عدم و لبسل حریر. اگر این نهی اطلاقی داشته باشه نسبت به این قید، امکان این باشه که این قید درش ذکر بشه و نشده باشه، و گفتند اقیم الصلاة مطلق، اما وقتی لا تلبسو الحریر فی الصلاة میاد، در واقع این مقید اون اطلاق میشه، دیگه صلاة اطلاق نداره، نسبت به این قید که تا به حال مطلق بود و وجود و عدمش فرقی نداشت با اون نهی مقید میشه، چون اون نهی ارشاد میکند به مانعیت لبس الحریر فی الصلات. پس یک دسته از نواهی که به چیزی میخورن که مرتبط با واجبن، قصد از اونها ارشاد به مانعیت اون منهیون ان از صحت عمل. دسته دوم نواهی هستند که مولوی ان و در واقع متکفل منع از متعلق خودشون هستند، یعنی میخوان بگن این نباید انجام بشه، یک نهی مولوی، یک حکم انشائی از این نهی استفاده میشه. حالا این نهی تارتن نهی تحریمی است و اخرا نهی تنزیهی. اگر نهی تحریمی باشد، این نتیجهش تقیید اطلاق مأمورون به. وقتی نهی میکنه که مثلا شما در حین نماز روی خود را از قبله بر نگردانید، معناش چیه؟ یعنی این کار ممنوعه، این کار نباید انجام بشه. یا کلام اضافه در حین نماز، سخن غیر از اذکار و اوراد ذکر شده بیان نشه. خب این معناش چیه؟ معناش این است که اون نمازی که نسبت به استقبال و رو به قبله بودن مطلق بود، الان مقید می شود به استقبال. مثال می زنیم، مقید میشه به رو به قبله بودن. گاهی این نهی نهی تنزیهی است، نهی مولوی نیست. اگر نهی تنزیهی باشد، اینجا دیگه مستلزم تقیید اطلاق نیست. ببینید، نهی مولوی تنزیهی اگر متعلق به چیزی بشود که با واجب مرتبطه، این دیگه مستلزم تقیید نیست. چرا؟ چرا مستلزم تقیید نیست؟ برای اینکه لا منافات بین الامر بین تعلق الامر به شیء و بین النهی عن شیء فی ضمنه. چطور؟ دقت بکنید، نهی مولوی متعلق بشه به یک چیزی، در عین حال منافاتی با اون امر نداشته باشه. فرض کنید امر به صلات، ولا تنظروا الى الاجنبيه في حال الصلاه، مثل میگیم. خب این نهی مولویه. حالا فرض ما هم این باشه که این نهی تنزیهیه، مثلا لا تنظروا الى وجه المراه الاجنبيه، باید فرض کنیم نهی نهی تنزیهی باشه. یا لا تسلو فی مقابل الباب، یا لا تسلو فی مقابل تمثال نهی میکنه از این که نماز در برابر یک در باز باشه، یا از این که نماز در برابر یک تمثال و تصویر باشه. این نهی مولویه، تنزیهی هم هست، ولی مأمورون به را مقید به این امر نمی کنه. مستلزم تقیید مأمورون به نیست. لا فی مقام جعل الحکم ولا فی مقام الامتثال. خوب دقت کنی، میگه این نه در مقام جعل حکم مستلزم تقیید مأمورون به و نه در مقام امتثال. حالا چرا؟ اینجا را خوب عنایت کنید. تا اینجا پس حرف محقق نائینی چی شد؟ آقای نائینی می‌فرماید اگر نهی به چیزی که با واجبی مرتبط است متعلق بشه، تارتن یقصد بها الارشاد الى مانعیت متعلقهی عن صحت العمل و اخرى یکون مولویین، که متکفل منع و زجر از متعلقش. در فرض اول، یعنی اگر این نهی ارشاد به مانعیت متعلق از صحت عمل باشه، این نتیجهش تقیید مأمورون به، این مستلزم مقید شدن مأمورون به عدم و هاذا الشیء، مثل نهی از لبس الحریر فی الصلاة. با اینکه نهی ارشادیه اما مستلزم تقیید مأمورون به. در صورتی که نهی مولوی باشه دو فرض قابل تصویره، تارتن این نهی تحریمیست و اخرى تنزیه. اگر نهی تحریمی باشد یستلزم تقیید المأمور به، اما اگر این نهی تنزیهی باشه مستلزم تقیید مأمورون به نیست. عمده سخن اینجاست، ایشون میگه لا فی مقام جعل الحکم ولا فی مقام الامتثال. پس فرض ما و صورت مسئله ایشون در این بخش اینه: یک، واجبی امر داره، مأمورون به واقع شده، مطلقم هست، نسبت به این متعلق نهی وجود و عدمش یکسانه، اما یک نهی هم آمده، این نهی تنزیهی است، ما را از یک کاری یک چیزی باز داشته ولی به حد لزوم نرسیده. ترجیح داره انجام ندادنش، ترکش ترجیح داره. خب حالا می‌فرماید این نهی تنزیهی موجب تقیید اون امر نمیشه، چون منافاتی بین اونا نیست. اولین چیزی که در اطلاق و تقیید مهمه وجود المنافات، اون چه باعث میشه ما یه مطلقی را تقیید بزنیم اینه که بین این دو در یک محدوده و بخشی تنافی پیش میاد. اون یک امر میگه فلقنم زکاتون، اون یکی دیگه میگه در غیر قنم صائمه زکات نیست. خب اینا در یک مورد با هم تنافی پیدا میکنن. حالا این تنافی تارتن به حسب مقام جعل میگیم چطور جائل قانون و کسی که میخواد حکم را جعل و انشاء بکنه اینجوری حکم جعل میکنه. بالاخره ما نفهمیدیم، از یه طرف میگه مطلق غنم زکات داره، از یک طرف میگه مثلا فلان نوع غنم زکات نداره. این خودش چجوری تونسته اصلا یه همچین حکمی جعل بکنه؟ یه وقت این منافات مربوطه به مقام امتثاله، مکلف نمیدونه بالاخره در مورد این فرض چه بکنه. یه وقت میگه اعتق رقبتن، یه وقت میگه لا تعتق الرقبت الکافره. بالاخره بین اعتق رقبتن که دستور به عتق رقبه مؤمنه و کافره هر دو میدهد و بین این که رقبه کافره را عتق نکن، با اینا بین اینا منافاته. اون اولی میگه رقبه کافره را عتق کن، این دومی میگه نکن. به خاطر این که این منافات برداشته بشه میان اطلاق را تقیید میکنن، میگن اون اولم که گفته اعتق رقبتن منظورش چی بوده؟ رقبه مؤمنه بوده. بالاخره اساساً تقیید و حمل مطلق بر مقید برای رفع این منافاته. رفع منافات در مقام جعل که یک ها قانون گذار را بگیم گرفتار تناقض، گرفتار دوگانگی نشده، دو جور قانون جعل کرده، میام حمل میکنیم مطلق را بر مقید و هم برای اینکه مکلف بیچاره در مقام عمل گیج نشه. بالاخره رقبه کافره را آزاد بکنه یا نکنه، اونجا هم برای حل مشکل منافات حمل میکنن اطلاق را بر مقید، مطلق را بر مقید. پس به طور کلی حمل مطلق بر مقید یا به تعبیر دیگر تقیید اطلاق برای رفع منافات بین دو دلیله که یکیش مطلقه یکیش مقید. پس این فرع وجود منافاته. اگر منافاتی تصویر نشه دیگه وجهی برای تقیید دلیل مطلق نیست، درسته؟ خب حالا میایم در اینجا میخوام ببینیم در مقام جعل حکم بین این دو دستور منافاتی هست یا نه، تا ما بخوایم این نهی تنزیهی را حمل بکنیم بر یه معنایی که نتیجهش تقیید باشد. ما از یک طرف امر داریم به صلات، سلو اطلاق داره، شامل نماز در مسجد و خانه و حمام و کوه و دشت و هم هر جایی را در بر میگیره. از یک طرف دستور داریم به عدم صلات در حمام، لا تصل فل حمام. خب اگر بخوایم منافات بین این دو در مقام جعل و انشاء تصویر بکنیم، به حسب ظاهر این منافات وقتی مطرح میشه و پیش میاد که متعلق این دو یکی باشن. یه بار بگه سلو فی الحمام، برای بار دوم بگه لا تسل فی الحمام. اصلا امکان نداره یک قانون گذاری بیاد اینجوری قانون جعل بکنه. اگر متعلق دو حکم که بینشون منافات به نظر میرسه یکی باشه، این قابل قبول نیست. اینجا چاره ای نداریم جز این که مطلق را حمله بر مقید بکنیم. اما اگر متعلق ها متعدد بودن، متعلق امر یه چیز بود، متعلق نهی چیز دیگری بود، پس هیچ منافاتی در مقام جعل پیش نمیاد. و اینجا این چنینه، اینجا امر متعلق شده به صرف و وجود طبیعه. اقیم الصلات امر میکنه به این که این طبیعت را باید محقق بکنی، موجود بکنی. صرف و وجود طبیعه متعلق امر به صلاته، ولی نهی متعلق به صرف و وجود طبیعه نشده. میگه لا تسل فی الحمام، یعنی به یک فرد خاص خورده. و وقتی متعلق امر و متعلق نهی متفاوت شدن، دیگه منافاتی بین اینها نیست، تضادی بین اینها وجود نداره. یعنی چیزی نیست که ما بگیم این دو حکم گرفتار تضاد شدن. دقت فرمودی؟ پس در صورتی که نهی تنزیهی به یه چیزی که مرتبط با واجبه متعلق بشه، این در مقام جعل حکم مستلزم تقیید مطلق نیست. میایم سراغ مقام امتثال. در مقام امتثال هم منافاتی نیست بین این دو دستور. از یک طرف امر مولوی به یک فعل متعلق شده، از طرف دیگر نهی تنزیهی مولوی به یک چیزی خورده که مرتبط با این واجبه. خب در مقام امتثال چرا منافات نیست؟ میگه امر به صرف و وجود طبیعه که در مثال ما صلات، امر به صرف و وجود طبیعه معناش چیه؟ معناش این است که توی مکلف می توانی هر فردی از افراد این طبیعت را که خواستی اتیان کنی. یعنی یه نوع ترخیص به مکلف در تطبیق مأمورون به با هر فردی از افراد این طبیعت. سلو یا اقیم الصلاة معناش اینه که تو مجازی نماز را در حمام بخوانی، مجازی نماز را در خانه بخوانی، مجازی نماز را در بیابان بخوانی و مجازی در مسجد بخوانی. و این فرقی نمی‌کنه. اون فردی که شما طبیعت را در ضمن اون میخواید موجود بکنید مکروه باشه یا مکروه نباشه، فرقی نمیکنه ثوابش بیشتر باشه یا کمتر باشه، فضیلتش بیشتر باشه یا فضیلتش کمتر باشه. پس بین این دو دستور تنافی نیست، یعنی از یک طرف رخصت به انجام این یا رخصت به ایجاد این طبیعت در ضمن هر فردی بدهد و از این برم بیاد بیان کنه یکی از این افراد فضیلتش کمتره. وقتی منافاتی در مقام امتثال نیست و این شخص میتونه رخصت بهش داده شده که اون طبیعت را در ضمن یک فرد مکروه که مصلحت کمتری داره انجام بده، منافاتی بینشون نیست تا ما بخواهیم سخن از تقیید اطلاق به میان بیاوریم. پس محقق نائینی می‌فرماید در صورتی که نهی تنزیهی مولوی باشه، نه به حسب مقام جعل و نه به حسب مقام امتثال منافاتی بین اینها نیست. به حسب مقام جعل که ملاحظه فرمودید میگن متعلقها متفاوته و اصلا تضادی بین اینها پیش نمیاد تا ما به دنبال رفعش باشیم. به حسب مقام امتثال هم ملاحظه فرمودید که این هم میتواند سایر افراد را انجام بده، هم این فردی که از نظر مرتبه و درجه مصلحت پایین تر از سایر افراده. پس مشکلی به حسب مقام امتثال نیست. بله می‌فرماید اگر نهی تحریمی باشه، این نهی مولوی تحریمی باشه و این فرد محرم به گونه ای باشد که قابل اجتماع با اون فرد طبیعت، قابل اجتماع با اون طبیعت نباش، یعنی وقتی یک فرد را حرام میکنن این معناش اینه که دیگه اون رخصتی که قبلا داده شده بود که شما این طبیعت را در ضمن هر فردی میتوانید اتیان کنید، اون رخصت دیگه انقدر دائرش وسیع نیست. این باعث میشه اون محدوده کمتر بشه، یعنی اون مطلق مقید بشه. در جایی که نهی تحریمی مولوی باشد ما چاره ای نداریم جز این که بگیم اون مطلق مقید میشه. این محصل سخن محقق نائینی است. پس راه حل ایشون چی شد؟ در قسم دوم میگه در مثل نماز در حمام که نهی دارد این یک نهی تنزیهی مولوی است که به هیچ وجه باعث تقیید اون مطلق نمیشه، چون ما وقتی یک مطلق را مقید باید بکنیم که بین این دو منافات باشه. و در ما نحن فیه نهی تنزیه مولوی به صلات در حمام با امر به صلات منافاتی ندارند، لا فی مقام الجعل و لا فی مقام الامتثال. و چون منافاتی بین اینها نیست که توضیح دادیم چرا در مقام جعل منافات نیست، چرا در مقام امتثال منافات نیست، خب به چه دلیل ما بیاییم عرض به حضور شما این نهی را از ظاهرش برگردانیم، حمله بر ارشاد بکنیم کما فعله المحقق الخراسانی؟ ما میگیم امر سر جا خودشه، عبادت امر داره، این عرض به حضور شماست. وقوعش در حمام هم نهی داره، نهیش هم مولویه و تنزیهیه و هیچ مشکلی وجود نداره که یه چیزی عبادت باشه اما مکروه هم باشد، یه مثلا منقصتی درش باشه. نه اینکه این لا تسلف الحمام بخواد ارشاد به اون منقصت بکنه یا ارشاد به سایر افرادی بکند که مصلحتشون بیش از این فرده، نه، این نهی مولویه و تنزیهی هم هست و مستلزم تقیید اطلاق امر به عبادت هم نمیشه. فقط ما از این استفاده میکنیم که یه فردی در بین این افراد وجود داره که هرچند اتیان به اون مانعی نداره و به ما رخصت داده شده برای اتیان به اون امر، اما در این حال مکروه هم هست. خب حالا این فرمایش مرحوم آقای نائینی است، اجود و تقریرات جلد یک صفحه 362. حالا باید ببینیم واقعا این راه حل مرحوم آقای نائینی که در واقع میشه راه حل دوم، راه حل اول راه حل آقای آخوند بود که دیروز عرض کردیم در مثل لا تسلف الحمام، این راه حل دوم که آقای نائینی برای قسم دوم از عبادات مکروهه ذکر فرمودند، این عرض به حضور شما، البته این به یه معنا راه حل دوم نمیشه، راه حل چندم میشه؟ پنجم. چون ما آره دیگه، ما در این قسم از عبادات اگه بخوایم اونا رو هم حساب کنیم میشه راه حل پنجم، چون در قسم دوم از عبادات در مثل لا تسلف الحمام آقای آخوند فرمودن اون سراحی که در قسم اول بود طابق النعل به نعل جاری میشه، پس اون سه تا. یه راه چهارمی هم اینجا اضافه کردن که در قسم اول نگفتن، اونم یه بیان دیگری مال نهی ارشادی بود، چهار تا. اینی که الان از مرحوم نائینی نقل کردیم در واقع میشه راه حل پنجم برای حل مشکله قسم دوم از عبادات مکروهه. حالا ما اون چهار راه حل گذشته رو اجمالاً یه ارزیابی داشتیم، حالا این راه حل آقای نائینی هم باید یه بررسی کنیم، بعد نهایتاً ببینیم آیا راه حل دیگه ای راه حل ششمی هم هست یا نیست، و بعد نظر مختار انشالله معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.